بسم الله الرحمن الرحيم نستعين إنه خير ناصر صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين ولعنة الله على حاصل کلام این شد که طبق فرمایش مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه حقوق رو ایشان بر سه قسم تقسیم فرمودن: قسمی قابل اسقاط و نقل و انتقال نیست، مثل حق ولایت و امثال و قسم دوم قابل هر سه شیء است، هم اسقاط هم نقل هم انتقال. قسم ثالث قابل اسقاط بود ولی قابل نقل و انتقال نبود. بر اساس این تقسیم حکم هر یک از این اقسام را شروع می‌کنند به بیان فرمودن. اون چیزی که مرحوم حاج شیخ رضوان الله علیه در رابطه با بیان اقسام فرموده اند بر اساس مماشات با مرحوم شیخ رضوان الله علیه هست، و لذا اشکالی که عرض کردم بعضی از بزرگان در رابطه با فرمایش مرحوم ها شیخ دارن، دو اشکال البته دارن. یک اشکال راجع به این که ما قسم اول از حق که تعبیر کردن حق غیر قابل اسقاط و تعبیر مثال زدن به مثل حق ولایت حاکم و ابو جد، این اشکال در صورتی بر ایشان وارد هست که این فرمایش اخیر رو ایشان در آخر رساله حقوقشان نفرموده باشند، ولیکن جمله اخیری که ایشان فرموده اند ناظر است به رأی خودشان که تعبیر والانصاف آورده اند. بنابراین دیگه قسم اول از حقوق رو ایشان منکرند. ایشان تصریح می فرمایند که ما در مواردی که در فقه وجود دارد به عنوان حق، موردی که قابل اسقاط نباشد نداریم. پس اون کلام مشهور که فرموده بودن حقوق قابل اسقاط هند را با این بیان ایشان قبول می‌فرمایند و مخالفتی با مشهور ندارند. با مرحوم شیخ در حقیقت در این جهت می‌شوند مخالف که حق ولایت حاکم یا ابو جد را از قسم اول از حقوق دانستند در این اقسام ثلاثه که قابل نقل و انتقال و اسقاط نیست، و ایشان میفرمان خیر در همینجا هم قابل اسقاط هست، اینجا قابل اسقاط نیست اما حق نیست، حق بودن رو منکر میشوند و تقویت میکنن همون بیانی را که عرض کردیم که این خودش یک نوع اعتبار خاصی است در مقابل ملک و در مقابل سلطنت و در مقابل سایر حقوق. این یک نوع اعتبار هست، اعتبار فرموده است ولایت را نه تحت عنوان حق و به عنوان حق، گرچه در بعضی از حتی اخبار هم تعبیر به حق حاکم شده است. ولذا عرض کردیم ما این تعبیرم، حالا بنده دیروز عرض کرده بودم که این تعبیر به حق در روایات کاشف از این نیست که حتما حق باشد. چرا؟ چون این عنوان در بسیاری از موارد احکام هم شده است. مثلا در مورد حکم تکلیفی زوج که انفاق بر زوجه است به عنوان وجوب، اینجا هم تعبیر شده است حق زوجه علی الزوج. یا مثلا تمکین که بر زوجه واجب است نسبت به زوج، تعبیر شده است حق زوج علی الزوجه. این تعبیر حق شده است با اینکه این حکم تکلیفی است. پس اطلاق حق حتی اگر در روایات هم بود ناظر نیست به این حق اصطلاحی که الان ما در محل بحث داریم، در مقابل ملک، در مقابل به اصطلاح سلطنت و در مقابل حکم. دقت کنید که یک نوع اعتبار خاص دانستیم. پس بنابراین صرف اطلاق عنوان حق بر مثل ولایت حاکم یا ولایت ابوجد، این کاشف از این نخواهد بود که اینها در حقیقت از حقوقند. بعد بیایم ببینیم چه قسم از حقوقند و اگر از حقوق دانستیم بگیم بله این قسم از حقوق است که نه قابل اسقاط است، نه قابل نقل است، نه قابل انتقال. پس این اشکال بر ایشان وارد نیست. بعد در ادامه کلام همون جمله‌ای رو که عرض کردیم و این به عنوان اشکال دوم بر مرحوم عاشق بود و اون این است که ایشان می‌فرمایند در هر موردی ما بگیم اعتباری را که شارع فرموده است اعتبار خاصی است. مثلا در مورد ولایت یک اعتبار خاصی است، در مورد رهانت اعتبار دیگری است، در مورد خیار اعتبار ثالث و هکذا، که فی کل موردین این اعتبارش حاصل صادر از شارع متناسب با اون مورد باشد. این هم عرض کردیم ما میتونیم آقا یک اعتبار به معنای واحدی را در نظر بگیریم، اختلاف متعلقات موجب اختلاف اون اعتبارات نشود. این هم به هر حال میشود گفت علی حال. پس ایشان در حقیقت اقسام و حقوق را به چند قسم تقسیم میکنن؟ به دو قسم. وقتی قسم اول را قبول نکردن لذا حقوق میشود، بعض از حقوق هم قابل اسقاطن هم قابل نقلن هم قابل انتقال، و برخی از حقوق فقط قابل اسقاطن اما قابل نقل یا انتقال نیستن. این دو قسم را فقط ایشان میپذیرند در نهایت امر. اما قسم اول که حقی باشد که نه قابل اسقاط باشد نه قابل نقل نه قابل انتقال، این طبق مبنای مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه است، ولی ایشان این را قبول ندارند. این خلاصه کلامی است که تا اینجا گفته شد. خب ما تا اینجا چیکار کردیم آقا؟ بر اساس فرمایشات این بزرگان حقوق ماهیت حق معلوم شد، ماهیت حکم معلوم شد، ماهیت ملک و سلطنت هم معلوم شد، و اینم دانسته شد که حق غیر از ملک است، کمان که غیر از حکم است، کمان که غیر از سلطنت است. این که تعبیر کردن مثل مرحوم میرزای نائینی مرتبه ضعیفه از سلطنت مرتبه عالیه را ملک دانستند و اختلاف را به شدت و ضعف، اینا همه طبق فرمایشات مرحوم عاشق و برخی دیگر از بزرگان کلامی بود که قابل قبول نبود. علی حال، حالا که این اقسام دانسته شد برمیگردیم به اول بحث. بحث در چی بود؟ بحث در این بود که آیا همون گونه که عین را میشود عوض قرار بدیم در باب بی، منفعت را میشود عوض قرار داد در باب بی، حق را هم میشود عوض قرار بدیم در باب بی یا نه؟ خب قهرن باید برگردیم طبق فرمایش مرحوم شیخ وارد بحث بشیم که هر یک از این حقوق ثلاثه را بنابر مبنای ایشان جدا جدا بررسی بکنیم، ببینیم کدومی که از این حقوق را میشود عوض قرار داد و کدومی که از این حقوق را نمیشود عوض قرار داد. لذا عرض میکنیم شیخ رضوان الله علیه بیع را تملیک من الطرفین می‌داند، تعبیری که بر اساس همون تعریفی که برای بیع کردن که البیع مبادلت و مال به مال، که نتیجه این مبادله تملیک کل من العوضین هست به طرفه، بایع تملیک می‌کند مبیع را به مشتری، کما اینکه مشتری هم تملیک می‌کند ثمن را به بایع. خب بنابراین تملیک فرع قابلیت نقل است، چون نتیجه تملیک این است که چیزی که ملک بایع بوده است باید منتقل بشود به مشتری و پس از نقل به مشتری چی بشود آقا؟ ملک او بشود. تا نقل به او داده نشود که ملک او نمیشود. ثمن هم باید قابل نقل به بایع باشد تا به ملک او برسد. پس ملکیت کل از این دو طرف معامله متفرع بر امکان نقل است، بلکه بر وقوع نقل. باید نقل محقق بشود تا ملک اونها بشود، تا نقل داده نشود ملک اونها نمیشود. بی مبادله مال به مال است، این مبادله و تملیک من الطرفین هست، همون گونه که مبی باید نقل به مشتری داده شود و ملک مشتری بشود، ثمن هم باید نقل به بایع داده بشود و ملک او. پس قسم اول از حقوق طبق بیان مرحوم شیخ عرض میکنیم ها، که قابل نقل نبود، کما اینکه قابل اسقاط نبود، کما اینکه قابل انتقال نبود، این را نمیشود ما عوض قرار بدیم. پس اگر نمیشود عوض قرار داد، قرار دادن این قسم از حقوق طبق بیان مرحوم شیخ که این قسم را حق دانستن، جعل او را عوض صحیح نیست. این حکمش روشن می شود. حالا مرحوم شیخ رضوان الله علیه ایرادی را در اینجا ذکر کرده اند و اشکال نقضی را بیان می فرمایند که باید از این اشکال نقضی جوابی را که اولا مرحوم شیخ داده اند عرض بکنیم، بعد ببینیم فرمایش ایشان را بزرگان قبول کردن یا نه. نوعاً متأخرین از مرحوم شیخ بر مرحوم شیخ در اینجا اشکال دارند. حالا اولا اون اشکال نقضی را عرض میکنیم. گفتن آقا اگر قوام بی به نقل است، در موردی که نقل امکان نداشته باشد بی صحیح نیست. در بی دین علی من هو علیه چی میگویید؟ مستحضری که در بیع دین علی من هو علی چیزی از این آقای مدیون منتقل نمی شود. فرض کنید آقای زید 100 من گندم بدهکار است. دقت کردین؟ شخصی میاد به عنوان بیع کلی، طلبگار میاد به عنوان بیع کلی به او 100 من گندم می فروشد. در ازای این فروش 100 من گندم پولی را از او اخذ می کند، ولی گندمی رو به اون نقل نمیدهد. همون گندمی رو که بدهکار بود آقای زید بپردازد، میگه همون بشود مبیع. خب چیزی الان از طرف مدیون نقل داده، از طرف طلب فروشنده و بایه نقل داده شد به این آقای مدیون، نقلی داده نشده چیزی. پس در اینجا الان نقلی نیست، با اینکه این بیع را صحیح میدانند. اگر بنا باشد در صحت بیع نقل دخالت داشته باشد، در بیع دین علی من هو علیه که نقلی نسبت به مبیع واقع نمی شود، چگونه این بیع شما میگین صحیح هست؟ نتیجه این بیع سقوط دین اوست. این نتیجه بیع هست. چطور در اینجا این بیع رو میگین صحیح هست؟ پس شما همون گونه که در باب بیع دین علی من هو علیه با اینکه نقل نیست بیع را صحیح میدانید، در حقوقی هم که امکان نقل درش نیست باید شما بیع را صحیح بدانید. اگرم نمیدانید از راه دیگری باید باشد. خوب التفات فرمودیم بیان نقض را. شما اشکال در قسم اول از حقوق را از این باب دانستین که چون این حق قابل نقل نیست، فما لا یقبل و نقل لا یقبل و تملیک. وقتی تملیک را قبول نکرد، اساس بیع هم بر تملیک است، پس این دیگه بیع نیست. میگیم اگر ما لا یقبل و نقل لا یقبل و تملیک، چطور در بیع دین علی من هو علیه که لا یقبل و نقل چیزی نقل داده نمیشود؟ پس در اونجا با اینکه تملیک هست و در اونجا نتیجه هم دارد این بیع که سقوط دین این آقا میشود در نتیجه این بیع، چی میگید در اینجا؟ این اشکال. این تعلیل را که فرمودن در مورد حق قسم اول نمی شود عوض قرار بگیرد چون نقل نیست و اگر نقل نیست تملیک نیست، اولا این نقض وارده اگر این را حساب بکنیم، بلکه در اینجا باید بگیم به طریق اولا اگر در مثل حق باطل است بی، در مثل بی دین علی من هو علی به طریق اولا باید باطل باشد. و چه اولویت را یکی از آقایان بیان بفرماید، التفات دارین که چرا به اولویه هست؟ عرض بنده اینه که بی شی به حقی که لا یقبل النقل صحیح نیست. چرا؟ چون اگر ما لا یقبل النقل لا یقبل تملیک. در بیع دین علی من هو علیه هم چون لا یقبل النقل چیزی نقل داده نمی شود، فلا یقبل تملیک، با اینکه این بیع درست است. حالا ادعا کرده اند که اگر در حقی که لا یقبل النقل بیع باطل است، در مثل بیع دین علی من هو علی باید به طریق اولا باطل باشد و نیست. اما چرا باید به طریق اولا باطل باشد؟ دو طرف هست. اونجا طرفین وجود دارن، برای خاطر اینکه اونی که ذوالحق است غیر از اون کسی است که به اصطلاح مبیع را میخواد منتقل کند، ولی در اینجا اون کسی که به اصطلاح مبیع را در اختیار او است به عنوان ذمه، همون کسی است که به اصطلاح میخواد چی کند؟ اشتراع کند. یعنی دو طرف حالا این جواب داده میشود، ولی ما فعلا داریم تقریب میفهمیم فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه را. اما در مقام تحقیق باید گفت که فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه بر اساس مبنایی که دارن که یک قسم از حقوق را حق غیر قابل نقل میدانن، اونایی که این مبنا را قبول ندارن که اینجا دیگه راحتن، اصلا از اساس اون را شیئی نمیدانن، حکمی مجعول شرعی میدانن، مثل ولایت و امثال ذلک را، اگر یک مجعول شرعی اسم مستقلی است غیر از سایر مثلا مجعولات، غیر از حکم، غیر از ملک، غیر از سلطنت، بنابراین مالیت ندارد، یک حکم اعتباری شرعی است که این عبارت باشد از جعل ولایت برای حاکم، برای اب یا برای جد، این که چیزی نیست، شیئیتی ندارد. یا حالا بحث این که حالا از ناحیه عدم مالیت بخوایم وارد بشیم، اون حرف دیگری است که بخوایم عوض قرار بدیم، ولی طبق مبنای ایشان که قبول دارن اصل حق بودن را، به لحاظ عدم قابلیت نقل میفهمن این تعلیل که ما لا یقبل النقل لا یقبل التملیک و ما لا یقبل التملیک لا یصح البیع در او، این حرف از این راه وارد نشیم. چرا؟ برای خاطر این که ما در باب بیع کلی که از اقسام بیع صحیح هم هست چیزی نقل داده می شود؟ نقلی نیست، چون کلی غیر از این که اون مبی در ذمه بایع باشد چیزی دیگری نیست، الان چیزی ندارد، شیء خاصی نیست، شیئی نیست، بلکه در حقیقت تا بگیم آقا قابلیت نقل دارد یا ندارد. چطور صحیح می دانید؟ این که بی متوقف بر نقل باشد اول بحثه، ایشان مفروغون انه میگیرن، بعد میان میگن که خب چیزی قابل نقل نیست، پس بی درباره اون صحیح نیست. بی کلی، کلی آیا صحیح هست بی کلی یا صحیح نیست؟ شما میدن الان این تجار غالبشان بی کلی انجام میدن، در ذمه شخص بایع هست، و حال این که چیزی شیئی کلی هست که کلی قابل نقل نیست، چطور اینجا با اینکه نقل نیست باید بگیم اگر ضابط اینه که ما لا یقبل النقل لا یقبل التملیک، اینجا لا یقبل النقل چون کلی به ماهو کلی شیئیتی نداره در خارج که قابل نقل باشد، با اینکه قابل تملیک هست و معامله هم میشود، پس اینه نباید بگیم علت هست. علت چیست آقا؟ این اولا. ثانیا آقا، تملیک اعم از نقل است، می شود ملکی تملیک بشود ولی چیزی نقل داده نشود، مگر تملیک متوقف است حتما بر نقل. بین تملیک و نقل اساسا چه ملازمه است که شما می فهمید ما لا یقبل و نقل لا یقبل و تملیک؟ بلکه نه، می شود تملیک باشد ولی نقلی نباشد، مثل هم باز همین بیع کلی، در بیع کلی با اینکه نقل نیست تملیک هست، پس اینجور نیست که چیزی که نقل درش نیست تملیک نباشد، می شود جایی که نقل نداریم معذالک تملیک باشد. هذا ثانیا. ثالثا، در رابطه با خود حق ما میگیم حق چی بود اساسا؟ ماهیت حق گفتیم یک نوع اضافه است. آیا اضافه بودن حق به ذاتها هست یا به اضافه اخراست؟ به ذاتها بود و الا تسلسل لازم میاد. حق به ذاتها اضافه است. اگر به ذاتها اضافه شد، پس این که ما بخوایم بگیم اضافه به اضافه ملکیت حق شده از حق، این معناش این است که یعنی اضافه بودن حق به اضافه اخرایی باشد، یعنی از ناحیه اضافه ملکیت است. اینو در سابق در مقام بیان ماهیت حق عرض کردیم، که حق اضافه بودنش به اضافه ملکیت نیست، بلکه به نفسها اضافه است. پس اینم اشکال سوم. خب حالا اگر بخوایم دفاعی از مرحوم شیخ رضوان الله علیه بشود که ایشان چه تعلیلی می‌فرمودند برای این که بگن این قسم از حق حسب مبنای ایشان صحیح نیست عوض قرار بگیرد، بهتر این است که این چنین گفته بشود، این جور تعبیر: بیع یکی از نواقل هست، یکی از اسباب نقل است. بیع یکی از اسباب نقل است، مثل اینکه ارث سبب قهری موت شخص که از دار دنیا میشه، سبب قهری که موت هست حاصل شده است برای نقل. ما اسباب سبب نقل اختیاری داریم، سبب نقل قهری داریم. سبب نقل اختیاری ممکن است بیع باشد، ممکن است صلح باشد، ممکن است هبه باشد، هر یک از این اسباب، اینا اسباب نقلن و اسباب اختیاری نقلن. یکی از نواقل بیع است، برای روی همین حساب هم تعبیر کردن به مبادله مال به مال، جا به جایی. چون بیع از اسباب نقل است، باید سببیت این سبب در جایی باشد و موردی باشد که قابلیت نقل را داشته باشد. ما لا یقبل النقل، نفرمایید لا یقبل التملیک، بفرمایید ما لا یقبل النقل لا یصح البیع فیه. چرا؟ چون بیع از اسباب نقل است و سببیت نقل در جایی است که اون شی قابل این سبب باشد. اگر قابلیت نقل داشت، نقل میدهد بیع او را، اما چیزی که قابلیت نقل ندارد را بیع نمیتواند به اصطلاح نقل بدهد. همون بیانی که شبیه این را که مثلا ما نمیتونیم به خاطر به واسطه ادله عامه‌ای که بر بیع دلالت بر صحت بیع دارد بخوایم اصل قابلیت نقل را احراز بکنیم، اون میشه باید توسط به عام در شبهاتی مثل قیه. اگر الان شک هم داشته باشیم تو آتی برسد به اونجایی که یقین داریم که این نمیتواند نقل داده بشود. پس نفرمایید که چون بیع تملیک است، ما لا یقبل و نقل لا یقبل و تملیک، سه تا اشکال که عرض کردیم وارد بشود. نه، بفرمایید بی ناقل اختیارن، ما لا یقبل و نقل لا یؤثر ناقل در او. چیزی که قابل نقل نیست که قسم اول از حقوق باشد حسب الفرض، ناقل که عبارت است از بی تأثیر در نقل نمیگذارد. چرا؟ چون اون قابل لا یقبل و نقل تا این بی بخواد تأثیر بذارد در او و موجب نقل بشود. معذالک اگر اینجور تحلیلم بفرماین، با اینکه مماشات با مرحوم شیخ میکنیم که بی را حق را این قسم اول از حق را قبول بکنیم، معذالک میگیم اشکالی نداشته باشد باید این بی. چرا؟ چون دلیل شما دلالت دارد بر این که چیزی را که قابل نقل نیست، صرف نظر از اون سه اشکال اول و این تعلیل آخر، بگیم نه کلام ایشان به همون نحوی که تا اینجا بیان شد صحیح. نتیجه‌ش این میشود بی لا یقبل النقل فلا یقبل التملیک. چرا؟ چون لازمه تملیک مبادله هست. میگیم آقا این در جای خوب است که بی علاوه بر این که به تعبیر بنده ها علاوه بر این که قابل نقل نیست، قابل اسقاط هم نباشد، اونجا این حرف خوبه. ولی در موردی که قابل اسقاط باشد چه اشکالی دارد این بی؟ بگیم نسبت به این حق بی واقع بشود ولو نقل داده نمی شود، ولی ثمره این بی برای خروج از لغویت اسقاط اون حق باشد. کما این که اگر شخصی دین خودش را بخرد، نتیجه خریدن این دین چی می شود آقا؟ اسقاط. حالا اینجا اون شبهه این که شخص واحد دو طرف قضیه را به هر حال به عنوان بایع و مشتری بشود یا ثمر مصمد در یک فرد جمع بشود، اینجا بحثای زیادی کردن. خلاصه کلام برای حل همه اون حرفا اینه که آقا اینجا در موارد در امور اعتباریه است، در باب اعتباریات خیلی معونه ندارد و جمع دو جهت اعتباری در یک جا هیچ مشکلی ندارد. این مثل امور تکوینی نیست که دو طرف امر تکوینی متقابل با یکدیگر نشود در یک جا جمع بشود. اینجا حالا بعضی ملکیت آنمایی قائل شدن، میگن که در یک آن واحد انسان مالک بشود، اون دینی که بر عهده او هست بعد نتیجه این مالکیت عامه، چون سقوط او از ملک او فرع بر مالک شدن است، لذا قائل به ملکیت آنمایی شد. نه اصلا این حرفا رو هم نزنیم، هیچ جایی خراب نمیشود، امر اعتباری است، لذا بل اعتبار از یک جهت بشود به هر حال مالک و بل اعتبار باز بشود چی؟ ساقط بشود اون چرا که مالک شده است. علی حاله اگر ما بر فرض قبول تعلیلش مرحوم شیخ و مماشات با این شیخ در سه جهت، که اولا قبول کنیم حق قسم اول را، ثانیا بپذیریم که بی برای تملیک است صرف نظر از اون اشکالات، ثالثا بپذیریم که چیزی که لا یقبل و نقل لا یقبل و تملیک، معذاره که کله میگیم باز این دلیل نارساست برای اثبات مدعایشان. چرا؟ چون دلیلشان اخص از مدعایشان است. مدعایشان این است که ما لا یقبل و نقل مطلقا صحیح نیست بیعش، ولی یک صورت از مدعایشان داشت. چرا؟ چون ما لا یقبل و نقل علا قسمین، تارتن لا یقبل و الاسقاط ایزن و اخرى یقبل و الاسقاط. اگر لا یقبل و نقل و لا یقبل و الاسقاط با صرف نظر از اون اشکالات بیانیشان تام و قبول، اما اون حقی که فقط قابل نقل نیست اما قابل اسقاط هست، اگه در مثل مثلا حق به اصطلاح قسم را اینجوری فرض کردیم حسب رأی مشهور، این چنین اگر گفتیم اینجا درست است لا یقبل النقل اما یقبل الاسقاط، چون یقبل الاسقاط به اشکالی دارد ثمره هم دارد. این حاصل اون چرا که در قسم اول از فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله می شود گفت. و اما قسم دوم و سوم ان شاء الله بعد. سلام.